بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب الحمدلله برادرمون حق روز معلم را ادا کردند و یادی از مرحوم آیت الله شهید مطهری کردند و یادی از بزرگان گذشته و بسیار واقعا مناسب است که روز معلم با روز شهادت مرحوم مطهری یکی شده و به واقع یک معلم بسیار بزرگ بود و من فراموش نمی کنم مدتی که ایشون در قم بود و بعد تهران بود و فعالیت هایی که ایشون داشت و ما در حدود یک ماه و نیم با هم با عده دیگه از آقایون در زندان شهربانی تهران بودیم و انسان در اونجا خوب می توانست حالات افراد را از نزدیک ببینه که یا عبادت شبانه داشتن، که یا راز نیاز داشتن، که یا صبر و استقامتشون زیاد بود، مشکلات برشون ناچیز بود، نسبت به دیگران بزرگواری داشتن. خب خیلی خوب می شد و از کسانی که واقعا بسیار جالب و روشن بود برنامهش، چه عباداتش، چه مسائل علمیش، چه معاشرتش. یکی مرحوم آقای مطهری بود که خیلی واقعا حق این است که او را یک معلم بزرگی در عصر خودمون محسوب کنیم و از حسن باطلش هم آثارش همه جا رو گرفته و این نیست مگر به خاطر اون معنویتی که در او بوده. اشخاصی هستن کتابهایی نوشتن، تبلیغات هم روش زیاد کردن، به جایی هم نرسید. همه اشخاصی هستن کتاب نوشتن، تبلیغاتی هم نکردن، تو همه خانه ها هست. این نشان میده اونا یه اخلاص و صمیمیت و خلوص نیتی داشتن که خداوند این تأثیر رو به آثار اونا داده و آثار مرحوم مطهری که در شرق و غرب در مناطق مختلف پیدا می شود یکی از دلایل روشن اخلاص اوست. خب از همه این معلم ها بزرگتر در این ایام که ایام ولادت امام هشتم علی ابن موسی رضا هم هست، باید بگیم امام علی ابن موسی رضا است که واقعا معلم بزرگ عالم اسلام است. مناظرات اون حضرت با علمای مذاهب مختلف کاملا سند زنده این بحثه. چراغم بحث می کرد با اشخاص مختلف، به قدری مجلس بحث و مناظره مجلس خطرناکی بود که نزدیکترین نزدیکان امام رضا سلام الله علیه خلاصه اعلام خطر کردن، عرض کردن یا ابن رسول الله شما به میدان اینها نرید، اینها آدم هایی هستن، حرف حساب سرشون نمیشه. میترسیدن نکنه در مقابل اون انبوه اشکالات مشکلی پیش بیاد. معرفت کامل گاهی نبوده. حضرت فرمود غم مدار و خاطر جمع باشه. بعد وقتی حضرت با هر قوم ملتی با زبان خودشون، منطق خودشون، استدلالات خودشون صحبت کردن، فهمیدن چقدر در اشتباه بودن و مأمون هم فهمید برنامه‌ای که ریخته بود برای تحقیر امام باعث تعظیم امام شد. مخصوصا این مناظرات حضرت رو بخونید. من یادم نمیره در اون اولین کنگره های امام رضا علیه السلام بود که بحث مناظرات بر عهده من گذاشته شده بود و من مناظرات رو زیاد مطالعه کردم. در این مناظرات حضرت چیزهای خیلی جالبی هست برای ماها و اسناد زنده‌ای هست برای علوم اهل بیت. و به هر حال یادی از این بزرگوار هم کردیم و فردا هم جلسه اون جشن ما ساعت 2 به ظهر تا ظهر همینجا برقرار میشه به جای منزل، چون اونجا یه وقتی عرصه تنگ میشه برای آقایون آمد و رفت، ما گفتیم همینجا باشه. امیدواریم انشاءالله خداوند این عید رو بر همه ما مبارک بگرداند و اون شهید از دست رفته را هم در این ساعت غریق رحمت بگرداند. برگردیم به بحث فقیمون که داشتیم در مورد زنای به امرأت الاب. علل حساب ما پرونده این مسئله رو بازش میذاریم و اعلام تصمیم نهایی نمی کنیم تا باز در حول و حوش این مسائل یه بررسی بیشتری بشه. لازم نیست هر مسئله فوراً پروندهش هم بسته بشه، چون گاهی یحتاج اعلام زیده بحثه. ولی به هر حال ما از امرأت الاب نمیتونیم به امرأت الابن تعدی کنیم. کما قیل بعضیا گفتن امرأت الابن هم در حکم امرأت الاب. اگر پدری به امرأه ابنش علیاذ بالله زنا کند این اعدام میشه، این دلیل نداره. ما حد اکثر روایت داریم، مگر اینکه سببی و نسبی رو یکی بدانیم. اگر حکم را در مطلق سببی و نسبی یکی بدانیم، خب امرأت الاب ابن فرق نمی کن. اما اگر دلیل ما روایت سکونی و امثال این روایات باشه، اینا محدود به امرأت الاب و تجاوز از اون کردن به غیر آن، در حالی که هیچ قیاس اولویتی هم در اینجا وجود ندارد، کار بسیار مشکلی هست. و هاکذا تجاوز کردن به موتوع الاب، کنیزی که موتوعه ابه، اگر نسبت به آن زنایی واقع بشود، آیا همین حکم قتل جاری میشه؟ اونم ثابت نیست. روایت ما حد اکثر در امرأت الابه که حالا ما بازم توش متوقفیم و پروندهشو باز گذاشتیم این مسئله رو. ولی به هر حال تجاوز کردن از مورد روایت به غیر مورد روایت لا یجوز. فعلا هازا امرأت الاب، اگر گفتیم گفتیم، نگفتیم که هیچ. و اما تجاوز منهو به امرأت منها به امرأت الابن یا موتوعت الاب، این تجاوز نمیشه از اونجا به اینجا تعدی کنیم، الا اینکه ما مطلق سببی را در حکم نسبی بدانیم. نه مسئله، نه مرادمون این است که تعدی از اون مسئله به این مسئله نمیتوان کرد، و اما اون مسئله به اون فون بعد میاد. اینا همش متابعه است با رضایت طرفینه. و اما از ثانی رفتیم سراغ ثانی، اجازه بدید. نه اینجا اطلاع، اینجا در حکم خود اصلش فعلا با تردید میخوام بپذیریم، اما تعدی کردن اصحاب هم در اینجا فتوایی، اینجا هم فتوایی ندارن. اصلش ممکنه، حالا عرض کردم، حالا اصلش پروندهش باز باش تا ببینیم چه میشه. از ثانی بریم سراغه. بعضی ها فتوا دادن میدونم موتوعه ابن رو یا امرأت الابن رو موتوعت الاب رو، ولی بعضی فتوا دادن که کافی نیست برای مسئله ما. و اما از ثانی دومین مورد از مواردی که حکم اعدام است در مسائل مربوط به زنا، اون زنای ذمیه با مسلمه. اگر مرد ذمی زنای به مسلمه کنه، خواه متابعه باشه یا نه، حتی متابعه با میل طرفین، با رضای طرفین، معذالک حکم کردن به جریان حد قتل مسئله مسلمه. در این حال برای اطمینان خاطرتون من مقداری از اقوال رو در اینجا میخوانم. گذشت دیگه، مسئله ولد و زنا فرق نمی کنه. متولد از زن چی میخواد باشه، خواهرش باشه، مادرش باشه، خودش باشه، اونا اثری نداره. محساش گذشت. مرحوم صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 313 اینطور میگه: از ذمی اذا زنا به مسلمه مطاوعه او مکرهه، از ذمی و اذا زنا به مسلمت مطاوعت او مکرهه سوا اون کان به شرایط ذم اولا. میخواد شرایط ذمه هم باشه، میخواد شرایط ذمه هم نباش. فن حدهو القتل، فن حدهو القتل بلا خلاف اجده، بلا خلاف اجده، بل الاجماع به قسمای علی، بل الاجماع به قسمای، اجماع محصل و اجماع منقول هر دو علیه. صاحب جواهر خودش ادعای اجماع محصل میکنه، اجماع منقول هم میکنه. بل المحکی و منها مستفیز، بل المحکی و منها مستفیز. خب این نشان میدهد که مسئله از نظر اقوال مسلم است و مخالفی نیست. جمله ای هم از مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار نقل کنم. سید مرتضی در کتاب انتصار میگوید: ممن فردت به الامامیه، ممن فردت به الامامیه القول بان الذمی، القول بان الذمی اذا زنا، اذا زنا بالمسلمه ضربت عنقه. این عمدن کلام سید مرتضی را در اینجا نقل کردیم تا بدانید این حکم طبق بیان سید مرتضی از مختصات شیعه است که در اینجا حکم کردن مسئله اعدام. انتصار صفحه 261، انتصار صفحه 261. و از کسانی که ازشون نقل شده شیخ مفید رضوان الله علیه، شیخ طوسی در نهایه است، شیخ مفید در مقنعه است، شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، و جماعت زیادی از قدمای اصحاب که دیگه من یادداشت نکردم اینجا چون مسئله مسلم بود، رضوان الله تعالی علیه. یک کلام کوتاهی هم از صاحب ریاض بخوانم و بریم سراغ ادله. و قال فی ریاض: و کذا یقتل الذمی، و کذا یقتل الذمی بل مطلق الکافر اذا زنا به مسلمتن، و کذا یقتل الذمی بل مطلق الکافر اذا زنا به مسلمت کارهت او متاوه، او متاوه. بعد با یه فاصله میگه اجماعا، با فاصله میگه اجماعا علی الظاهر المصرح بهی فی کثیر من الابائر، اجماعا علی الظاهر المصرح بهی فی کثیر من الابائر و هو الحجه.
یکی از ادله رو اجماع میگیره، شاهدم و هو الحجه است، که صاحب جواهر با اینکه اجماع مدرکی هم است بازم میگه و هو الحجه، صاحب ریاض. نقل از ریاض جلد 2 صفحه 465. خب بریم سراغ ادله این مسئله. بله حالا خصوصیات مسئله رو بذارید بعد، اون روش بحث رو فراموش نکنید. وقتی اصل یه مسئله رو بحث میکنید کار به جزئیاتش نداشته باشید. الان آیا این کتابی اهل ذمه باشه اهل ذمه نباشه، کافر غیر کتابی چیه، کافر ملحد چیه، همه اینها جزئیات بمونه. اونی که اصلی اجمالاً میخوام ببینیم این کافر با زن مسلمانی زنا بکند حکمش چیه، فعلا علل اجمال بحث میکنیم، اون جزئیاتش بعد. در اینجا مهمترین مدرک یه روایت حنان ابن صدیره، روایت دومی هم هست ولی اون محل بحثه. مهمترین مدرک ما روایتی است از حنان ابن صدیر، حدیث 1 باب 36 از ابواب حد الزنا. حدیث 1 باب 36 از ابواب حد الزنا، موثقت حنان ابن صدیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن یهودی فجر بمسلمه، یهودی فجر بمسلمه قال یقتل یقتل. حالا این روایت چرا موثقه است؟ روایت رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از حنان ابن صدیر نقل کرد. اولا سند شیخ طوسی رو با حنان باید ببینیم چیه، به اسنادهی عن حنان. سندی که شیخ طوسی داره تا حنان ابن صدیر این گفتن صحیح است، در جامع الروات در فصل آخر بحثی هست راجع به اسنادی که شیخ طوسی داره و اسنادی که مرحوم صدوق داره. اونجا که میگه به اسنادهی به اسنادهی به اسنادهی، این اسنادها کیا هستن و ثقه هستن یا نه، از جمله داره اسنادی که شیخ طوسی دارد به حناد ابن صدیر در کتاب تهذیب صحیحه. پس روایت از شیخ طوسی تا حنان صحیح. و اما حنان چیه؟ حنان ابن صدیر ثقه است، تنها مشکلی که در کارش هست این است گفتن واقفیان. واقفی ها کسانی هستند که وقفوا علی موسی بن جعفر سلام الله علیه، 7 امامی هن، به امام 8 نمیرسن، از اصحاب امام صادق علیه السلام، ظاهرن امام کاظم علیه السلام از اصحاب هر دو بود. اما درک کردن امام باقر ثابت نیست که امام باقر حنان درک کرده باشه، ولی امام صادق و امام موسی کاظم سلام الله علیه ما رو درک کرده و وقف علی موسی بن جعفر، و به همین دلیل میگن واقفیه. و چون واقفیه حدیثشو صحیحه نمیگن، حدیثشو میگوین موثقه. صاحب جواهر هم تعبیر موثقه میکنه، دیگران هم دیدن بعضن تعبیر موثقه میکنن، ولی تردیدی در سند نباید کرد. حالا بعضیا مثل این که مایلن در سند تردید کنن، نه موثقه هم مقبوله. و تازه این مسئله مفتابه، تازه اگر سندم ضعیف بود مفتابه بود عمل میکردیم، مشکلی از این نظر نبود. به هر حال این روایت روایت واضحی است، منتها فقط یه دونه اشکال روایت داره. چی این اشکالش؟ فقط سخن از یهودیه، مورد خاصه. آیا از مورد می توانیم تجاوز کنیم و برویم سراغ مطلق ذمی، بلکه مطلق کافر به طریق اولا؟ هل ممکن از تعدیم مورد روایه؟ نه، به دست هر عرفی بدید القا خصوصیت میکنن، ولذا اصحابم القا خصوصیت کردن، همه از این روایت یه معنی عام میفهمیدن. والعجب من المحقق الخنصاری رضوان الله تعالی علیه فی جامع المدارک، ایشون تعدی کردن از یهودی رو به سایر کفار تردید درش میکنه. چرا؟ ایشون مثل این که حاضر نیست از یهودی القا خصوصیت کنه، اگر مسیحی باشه لا یختر، لابد اگر کافر ملحد باشه این چی رو قبول نش باشه لا یختر. بسیار بعید به نظر میرسه که ما تعدی نکنیم، جای توقف نیست، به دست تر عرفی بدید القا خصوصیت در اینجا میکنن. فعلا هازام این مشکل روایت هم حل شد، سند خوب شد و دلالت خوب شد و خصوصیت موردم الغا شد و شد یه دلیل عامی برای ما. نه، ما احکامی که برای یهود است با احکام نصارا و اینا رو یکی میدونیم در احکام فقهی. حالا لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، اون یه بحث دیگریه، اون مسئله عداوتشونه، ولی از نظر احکام من یادم نمیاد حکم فقهی داشته باشیم که فرق بین یهود و نصارا بذاره. و اما دومین روایتی که اینجا تمسک کردند و خالی از بحث‌هایی نیست، روایت جعفر ابن رزق الله. جعفر ابن رزق الله، یک وسائل شیعه به من لطف کنید که من تمام روایت رو بخونم. اولا این جناب جعفر ابن رزق الله، این یک نفره که از نظر شخصش شخص مجهول و گمنامیه، و من از جامع الروات فهمیدم، یعنی اجمالا استنباط میشه که غیر از این روایت هم در فقه شاد نداشته باشه، چون تنها روایتی که ازش نقل میکنن همین روایتی که در باب حدوده، یه روایت در کافی هم اونم در باب حدوده، ظاهرا همین روایته. شاید از کسانی باشه که یه دونه روایت داشته باشه، یا نه بسیار کم، شخصش هم مجهول الحاله، بنابراین از نظر سند روایت قابل ملاحظه‌ای نیست. و اما متنش رو بخوانیم که مرحوم آقای خنساری میگه متنش از اون متونی است که از غیر امام صادر نمیشه. ببینیم واقعا همینه که متنش به قدری در سطح بالا و بلند است که تقویت سند میکنه، میگه مثل نهج البلاغه است و مثل صحیفه سجادیه که متن سند را تقویت میکنه. این چنینه که در جامع المدارکه روایت این است، عن جعفر ابن رزق الله قال قد قدم الى المتوکل رجل نصرانی فجر بامرأة مسلمه. حدیث دوی همین باب، این باب دو تا حدیث داره، اون اولش بود، این دوی باب 36. قدم الى المتوکل، متوکل عباسی معروف ملعون، رجل نصرانی آوردن که فجر بامرأة مسلمه و اراد ان یقیم علیه الحد، میخواست اجرای حد کنه، فاسلم. این حدیث مال اصل حد نیست، مال اونجاییست که اسلام آورده، منتها یعنی مال مسئله بعده که لو اسلمه چی میشه. ما در این مسئله میخوام ضمناً ازش استفاده کنیم، ولو مال مسئله آینده است، فاسلمه است. آیا این اسلام تأثیری داره یا نداره؟ ما میخواییم در این مسئله هم از این روایت بهره برداری کنیم تا بعدن حکم اسلام رو هم برسیم. فقال یحیی بن اکثم قد حدم ایمانه شرکه و فعله. ایمان که پیدا کرد، شرک سابق از بین رفت، اعمال سابق از بین رفت، بنابراین این که گفت من مسلمان شدم، حد از او به کلی ساقط میشه. و قال بعضهم، بعضیا با یحیی بن اکثم مخالفت کردن، گفتن یضرب ثلاثه حدود، سه حد بهش میزنن. حالا این سه حد چیا بوده خودشونم توضیح ندادن. حدی به خاطر زنا، حدی به خاطر این که کافره، حد سومیش خاطر چی؟ بگیم مثلا به عنف بوده، تو روایت نداره به عنف بوده، چیه؟ سعد میزنه. و قال بعضهم یفعل به کذا و کذا، هر کسی نظریه داد چنین و چنان. فامر المتوکل بالکتاب الال اب الحسن الثالث علیه السلام. متوکل سفارش کرد نامه‌ای بنویسند و به ابو الحسن الثالث، یعنی امام هادی سلام الله علیه، امام دهم. و سؤالی عن ذلک، فلما قدم الکتاب، هنگامی کتاب نامه رسید به امام هادی علیه السلام، قال ابو الحسن یضرب حتی یموت، حدش این است بزنن تا بمیرن، یعنی اسلام هم اثر نکرده، یعنی حدش از اول همین بوده، الان هم همینه. ما در اصل مسئله از این استفاده کردیم، در فرعش هم استفاده میکن. فانکر یحیی بن اکثم و انکر فقها الاسکر، فقها اسکر که مال سامر باشه و یحیی بن اکثم، اینا همه انکار کردن. و قالو یا امیر المؤمنین صلح عن هذا، سوال بکن چرا این حرف زده. فانه شیء لم ینطق به کتاب و لم تجئ به سنه، این سخنی است که نه در قرآن در سنت. شما از کجا این حرف درست کرد؟ فکتب مجددا، متوکل نوشت ان فقها المسلمین قد انکروا هذا، فتوای شما را انکار کردن. و قالوا لم تجبه سنت و لم ينطق به کتاب، نه کتابی نه سنتی. فبین لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی یموت، چرا گفتید بزنی تا بمیره. فکتب بسم الله الرحمن الرحیم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکین. آیه قرآن حضرت نوشت، یعنی اقوامی رو که ما عذاب کردیم وقتی آثار عذاب نمایان شد پشیمان شدند و گفتند ما مسلمان شدیم و اسلام اونها فایده نداشت. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله، ما در اقوام گذشته است، وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الکافرون. همین جواب دو تا آیه از قرآن مجید رو امام نوشت، مختصر مفید، بدون مقدمه، بدون ذل مقدمه، بدون اون طول تفصیلهایی که ما تا میخوام وارد بحث بشیم داریم. بله. خب قال فامر به المتوکل فزور به حتی مات، متوکل دستور داد بزنند تا ببینند. از کردم جامع المدارک میگه این محتواش نشان میده از غیر امام صادر نشد، ولی به عکس فرمایش ایشان این حدیث از جهاتی سوال انگیزه. اولا متوکل آیا یه همچین مناسبتی با امام هادی داشته که سؤال و جواب کنه، نامه بنویسه، استفتاء کنه؟ از متوکل ما بعید میدانیم با اون بغض و عداوتی که به اهل بیت داشته همچین بهایی بده، نامه بره، نامه برگرده، مجدداً سؤال بشه، اعتنایی به فقها نکنه، بعدم دستور حضرت رو اجرا کنه. و ما دقیقاً هم نمیدونیم این نامه رو کجا نوشت متوکل. آیا زمانی که امام در بغداد بود متوکل در عسکر، یا نه آورده بود امام رو زیر نظر خود قرار داده بود و محصور کرده بود در سامرا، اون وقت سؤال و کتاب و جواب اینها؟ ای این باشه که دیگه خیلی مسئله بعیدتر میشه. و درباره خلیفه دوم خب نوشتن سوالات از علی علیه السلام میکرد و جواب میگرفت و اونها، ولی او حداقل در دوران خلافتش که این سوال و جواب ها بود، در دوران خلافتش احترام میذاشت، بها قائل میشد. ولی متوکل عباسی که آب به قبر امام حسین بست و میخواست آثار قبر معف کند، شیعه را هر کجا می دید از بین می برد و عسکری چیز امام هادی علیه السلام رو اون چنان در فشار خاص قرار داده، اینها این بیاد یه همچین بهای قائل بشود و به عنوان افقه فقهای اسلام سؤال کند و در جلو همه و جواب بگیرد و اجرا بکند و این همه بها بده، ما از متوکلی معنا رو بعید می بینیم. بله، حالا اجازه می مرزم تمام بشه، سوال تنوتی نبوده، سوال میخواسته جواب بگه، رضا اجرا هم کرد، عملم کرد. این یه مسئله فی حد ذاته. البته این قرائنی که من میگم قرائن زمنیه است، هیچ کدامش ما میگم قد داریم، اینا استباداتی است که حلوش حدیثه، باید بحث بشه. خود شراب اون عکس این دلالت داره، اون عکس این دلالت داره، او حاضر نبود که یه همچین بهایی به امام به عنوان افقه فقها المسلمین داده بشه. حالا اجازه می من دونه دونه بگم، این یه استباه. دومین سوالی که در اینجا هست این است که سوالی که اونا کردن چیزی بود، جوابی که امام داد چیز دیگری بود. این سوال جواب با هم نمیخونه. اونا سوال کردن چرا بزنن تا بمیره، جواب امام چی بود؟ این بود که اسلامش فایده ای نداره، بس در اسلامش نبود. یضرب حتی یموت و سوال کردن چرا بزنیم تا بمیره، تو کتاب و سنت نیامده. ببینید سوال دوباره بخونم. فلما قدم الكتاب كتب ابو الحسن يضرب حتى يموت فانكر يحيى بن عكسم وانكر فقهاء الاسكم. است که خوب گوش نکردید. وقالوا يا امير المؤمنين سلوا عن هذا، این چیزی کتاب سنت نگفته، ان فقهاء فكتب ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجب كتاب ولا سنه ولم تنطق به کتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت. سوال از زد حتی یموته، نه سوال از این است که چرا اسلامش مؤثر نیست. فبین لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی، نه بما اوجبت این که اسلامش اثر نداره. اصل حکم اینا اشکال داشتن، اصل حکم اشکال داشتن. این جواب با اون سوال، اگر ببینید دعوا در اصل حکم بود که اصل حکم چیه؟ توجه دارید؟ اصل حکم چیه؟ یه خود حوصله کنید. اصل حکم دعوا در اصل حکمه. در اصل حکمش بحث بود، توجه نمی کنید. اگر مسلم بود چرا تکرار میکنید و عرض من دقت نمیکنید باز تکرار میکنید؟ اگر اصل حکم ضرب حتی یموت رو همه فقها ها قبول داشتن، گوش نمیکنن تا من تمام کنم، شما ای بدین وسط عرض من باز میگید و حرف خودتون هم تکرار میکنید که من فهمیدم. اگر همه قبول داشتن اصل حکم از ضرب حتی یموته، دعوا در این بود که اسلام اثر میذاره یا نه؟ این سؤال و این جواب خوب بود. اما اگر خود اصل حکم ضرب حتی یموت یه چیز تازه تو ذهن اینا بود، میگن تو قرآن ما تا به حال هیچ حدی نداریم، راسته اصلا ما هیچ حدی نداریم بزنید تا بمیره، ما همچه حدی نداریم در قرآن در سنت نداریم همچه حدی. اینا از اصل حد تعجب کردن، بزنن تا بمیرد، کتک بزنن تا بمیرد، گفتن یه همچیز سابقه نداشته. از این سوال کردن، امام جواب داد اسلام مؤثر نمیشه. خب حالا انشاءالله امشب مطالعه میکنید این روایت با دقت دو بار سه بار، بعد اجازه بدید. و اما دو تا جمله دیگه هم هست عرض کنم. جمله سوم این است که از کلام سید مرتضی استفاده میشه، این من فردت به امامیه است، غیر از امامیه هم چه حرفی نزدن. خب اگر بقیه فقهایی که بودن در اونجا میگفتن که این رو باید بکشیدش، اگر اصل کشتن مسلم بوده، معلوم شد فقهای عامه هم اصل قتل رو قبول داشتن، پس چرا من فردت به امامی سید مرتضی میگه؟ شما هم میگید اصل قتل مسلم بوده، راجب اسلام بحث بوده، امام هم به این آیه استدلال کرد، فرمود اسلام در اینجا فایده نداره. چرا؟ چون اسلام بعد از دستگیریه، حالا که دستگیرش کردن میگه مسلمان شدم، قبل از دستگیری که نمیگه مسلمان شدم، حالا که دستگیرش کردن مسلمان شدی. این در صورتی است که فقهای عامه قبول داشته باشن قتل این رو. مرحوم سید مرحوم ندارن، سید مرتضی میگه ندارن، سید مرتضی میگه گوش نداده در سید مرتضی میگه ممن فردت به امامیه القتل فی المقام. سید مرتضی میگه ممن فردت به امامیه، اگر این از منفردات امامیه است پس فقها. و اما چهارمین نکته ای که در اینجا هست این است اصحاب ما هیچ کس فتوا نداده از ضرب حتی یموت، گفتن یقتل، زجر کشش بکنن بزنن تا بمیرد، اصلا ما یه همچین حدی در حدود اسلام نداریم، بزنن کسی رو انقدر کتک بزنن تا زیر چوب و تا زیانه بمیره. حالا اینا یه مبعداتی هست و این روایت روش مطالعه کنید تا پس فردا انشاءالله الرحمن.